أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. الهي انتقني بالهدى والهمني التقوى. در آیات العقاید بحث آیات ملکی و ملکوتی، آنچه رابط ملک و ملکوت است، شاخص آیات عقایدیه که دید میده موقعیت هستی، موقعیت انسان در هستی، اینها رو مشخص میکنه، نظام فکری ایجاد میکنه، در تصمیمات انسان اثرگذار هست، رفتارها رو تنظیم میکنه. راجع به اینا صحبت میکردیم. آیات یا ایها الناس بررسی شد، یا ایها الانسان رو بررسی میکردیم، دو تا آیه بود، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم و یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. در آیه دوم انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه جلسه گذشته گفتگو شد، یه قسمت خیلی کوتاهی در انتهاش باقی مونده، اون رو با هم ببینیم. بریم سراغ آیات یا بنی آدم. در آیه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، معنی این بود که ای انسان، تو باید توی این زندگی زحمت بکشی، طوری خلق شدی که در زندگی بخوای به جایی برسی باید زحمت بکشی و در نهایت هم با خدا روبرو میشی، پس ببین برای چی داری زحمت میکشی، عمرتو به چی داری مصرف میکنی. چه اون کسی که الان داره بدو بدو میکنه بر زندگی، چه اون کسی که بازنشسته است، چه اون کسی که از کار افتاده است، همه تا وقتی داریم نفس میکشیم داریم زحمت میکشیم برای زندگی کردن. زحمت هر کسی یه جوریه. وقتی که این چنینه، باید ببینیم برای چی داریم نفس میکشیم، این نفسها به کجا منتهی میشه. در دنباله همون آیات این بود که کسانی که نامه اعمالشون دست راستشون داده بشه، فصافه یه حاسب و حسابن یسیرا و ینقلب و الى اهلهی مسرورا، یک حسابرسی ساده ای انجام خواهد شد برای اونها. این حسابرسی ساده در مقابل چیه؟ در مقابل سوء الحساب است که در آیه دیگری خداوند میفرماید لهم سوء الحساب، یعنی یه سری نفوس هستن که بد حساب رسی ازشون خواهد شد، بد جوری حسابشون رو میکشن. راوی میاد از حضرت سوال میکنه که مگر حساب رسی خدا هم بد داره که سوء الحساب گفته شده؟ حضرت میفرماید از خدا جز خیر صادر نمیشه. این سوء الحساب یعنی حساب رسی دقیق، قیراتی، ریزه به ریزه حساب رسی میکنن ازش. یه سوال مهمی که اینجا پیش میاد اینه که چی کار کنیم حسابرسیمون حسابرسی یسر، یسیر، حسابرسی آسان و ساده باشه. در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرمایند ثلاث من کن فیه حاسبه ربه حسابا یسیرا. سه تا خصلت هست که اگر کسی این سه خصلت رو داشته باشه، حساب خیلی سهل و ساده ای از او خواهد شد. یک، توتی من حرمک، تسل من قطعک، تعفو من ظلمک. یعنی کسی این روحیه رو، اینا روحیه است، داشته باشه، این ستا رو، حسابرسی ساده خواهد داشت. اون ستا روحیه چیه؟ توتی من حرمک، کسی به تو امکانات خودشو نداده موقعی که نیاز داشتی، ولی تو امکانات بهش بدی، نگی چون او به من امکاناتشو نداده منم نمی کنم. اینطوری مقابله به مثل صورت نگیرد. خب چه کار میکنم؟ با خدا معامله کن. هر کسی در هر شرایطی لازم داشت، شما هم توان داشتی، به او امکاناتت رو در اختیار قرار بده، گرچه او امکانات خودش رو در اختیار تو قرار نداده باشه، اونم بدون منت. منت از بین میبره اثر کار. بدون منت یعنی چی؟ یعنی طوری با او رفتار کنم که احساس شکستگی کنه که حالا من به تو امکانات خودم و موقعی که لازم داشتی ندادم، حالا الان تو که داری از من میخوای، من با یه از بالا نگاه کردنی دارم به تو امکانات خودم رو میدم. این اتفاق نیفته بدون منت. دوم، تسل من قطعک، کسی که این روحیه رو داشته باشه. دوباره تأکید میکنم اینا روحیه است، باید تلاش کنیم اینا در اون به وجود بیاد. اگر کسی با تو قطع رابطه کرد، تو نگی چون اون قطع رابطه کرده پس منم دیگه رها میکنم. نه، تو تلاش کنی رابطه تو حفظ کنی، تو قدم پیش بذاری. اینا هممون اینا رو تجربه کردیم، کار ساده ای نیست. اینجور چیزا با روحیات خیلی از افراد کار ساده ای نیست اصلا. حداقلش اینه که تو راهو نبندی، به طوری که طرف یه موقع هم اگر خواست پا به جلو بذاره، به خاطر رفتارهای من نتونه پاشو جلو بذاره. سوم، تعفو و من ظلمک، کسی به تو بدی کرده تو ببخشی. باز اینا همه چشیدیم اینجور چیزا رو، اینا به هیچ عنوان ساده نیست. کسی رو بخوای به تو ضرر زده، اذیت کرده، آبرو برده، فشار روحی ایجاد کرده، بخوای بگذری ازش. حضرت می‌فرمایند هر کس این سه تا خصلت رو داشته باشه، حساب کتابش در قیامت حساب کتاب بسیار ساده و سبکی خواهد بود. خیلی هم علتش روشنه. کسی که این گونه باشه تو هر سه مورد یه محور داره، هر سه موردش یه ملاک داره. اون ملاک چیه؟ به کسی که به تو امکانات نداده تو امکانات بدهی، به کسی که از تو قطع کرده تو وصل کنی، به کسی که به تو ظلم کرده تو عفو کنی. هر ستاش یه محور داره. محورش چیه؟ از خودگذشتگی، خود ندیدن، خود محور نبودن. سر خلقت، کلید هستی اینه، خود محور نباش. همش دائم توجه به خودم، 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 دوست دارم، دلم میخواد، خوشم میاد، شرایط خودم، راحتی خودم، اعصاب خودم، فشارهای خودم، همش آدم ناخودآگاه تو خودمها غرق دیگه. همه چی داره تلاش میکنه خودش زندگیشو جفت و جور کنه، خودش همش. مقابلش چی؟ خدا دوست دارد، خدا میخواهد، خدا چه کنه میخواهد، من عبدم، من مأمورم، خدمتگزار، کارگزار خدام. خدا دوست داره اینجا من پا پیش میذارم، خدا دوست داره اینجا در اختیار قرار میدم، خدا دوست داره در اینجا عفو میکنم. وقتی این چنین شد، هر حساب کتابی که رسیده میشه تو اون عالم مال خوده که تو این کارا رو کردی، حالا بیا جواب بده. وقتی من کارهایی رو انجام میدم خودم رو در نظر نمیگیرم، همش خدا رو در نظر گرفتم، دیگه حساب کتاب صافه دیگه. اینا مهارت میخواد. تا راجبش فکر نکنیم، فقط بشنویم، فقط بیایم اینجا بشنویم، راجبش فکر نکنیم، بعدن براش روی تیکه کاغذ پاره یه خط ننویسیم که من از این جلسه که رفتم فلان کس که به من امکاناتشو نداد، منم گفتم تو که به من امکانات نمیدی منم هیچ کاری با تو ندارم. نوشتم که من ببینم اگه نیازی داره برطرف کنم. تا وقتی اینو ننویسم که اگه کسی از من قطع کرده، من ببینم کی با من قطع رابطه کرده، من تلاش کنم وصل کنم. کی به من ظلم کرده، من ازش بگذرم، تو دل خودم ازش بگذرم. حداقل این کارها رو آدم انجام بده دیگه. اینا از خودگذشتگی است. از خودگذشتگی ها تو این عالم حرف میزن. خب اینا همش به چی برمیگرده؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. با زحمت باید زندگی کن. اینا همش زحمت داره دیگه. زندگی راحت نیست. انسان رو محروم میکنن، قطع میکنن، ظلم میکنن، هزار تا فشار وارد میشه. این وسط تو باید چیکار کنی؟ طبق رضای خدا عمل. خب این تمام آیه اول یا بنی آدم. 5 تا آیه داریم که درش یا بنی آدم آمده. داریم خطابهای مستقیم خداوند به انسانها رو بررسی میکنیم، ببینیم اون اصلی ترین مخاطبه و گفتگوی مستقیم خدا با انسانها چیا بوده. آیه اول سوره یاسین آیه 60. 4 تای بقیهش همش در سوره اعراف پشت سر هم. همش هم راجب جریان خروج حضرت آدم از بهشت. سوره اعراف آیه 26, 27, 30, 31. اینا پشت سر هم راجب جریان حضرت آدمه که هر قسمتش رو خداوند نقل میکند. یه توصیه اون وقت به ما آدمیزاد داره که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا بنی آدم اما یأتکم رسولون. تمام اینا که میخونیم اینا مربوط به جریان حضرت آدم تو اون 4 تای بعدی. اولی سوره یاسین آیه 60 از یکی از آیات کلیدیه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. یا بنی آدم، آی آدمی زاد، خطاب به هممونه دیگه. وقتی هم این چنین خطاب میشه یعنی رابطه خودت را با حضرت آدم و جریان حضرت آدم مرور کن. میشد گفته بشه الم اعهد الیکم یا ایها الانسان، الم اعهد الیکم یا ایها الناس. اینا میشد گفته بشه ولی گفته نشد. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، یعنی ارتباط خودتون و جریان را حضرت آدم رو تو ذهنتون مرور کنید، بعد این مطلب رو گوش کنید. یه نفری میگفتش که من ماجرای حضرت آدم رو از قرآن، علامه طباطبایی میفرمایند تو 7 موضع قرآن آیات یا ایها مربوط به حضرت آدم هست، اینا رو همه رو جمع کردم، تفسیر رو یه مطالعه کردم، یه دور تو درون خودم با حضرت آدم از وقتی که خلق شد تا به این دنیا اومد زندگی کرد. یعنی یه دور در درون خودم در نظر گرفتم که چیا هست، چی دارم میبینم، چه جوریه، چرا این کارا باید انجام بشه. چون ما آدمیم، همین مسیرها رو طی کردیم. همه ما اون مسیری که حضرت آدم طی کرده رو طی کردیم. همه ما تو اون جنت برزخی بودیم. همه ما از اون میوه درخت خوردیم. همه ما تحت وسوسه اون شیطان قرار گرفتیم. هممون انتخاب کردیم اومدیم به این دنیا و باید برگردیم. یعنی اینطوری نیست. بعضی وقتا اینو میگن به شوخی و جدی که حضرت آدم یه گناهی کرد، گناه ما چیه؟ که حالا اومدیم تو این دنیا. نه، عین این مسیر رو هممون طی کردیم. جزو بزرگترین شاهدهاش هم این که اگه الان به ما گفته بشه که یک کمالی، جمالی، اموالی، علمی، قدرتی بالاتر از اینی که هستی رو بهت میدیم، هیچی هم نمیخوایم، راحت در اختیار قرار میدیم، میخوای یا نه؟ شما چی میگه؟ میخوای یا نمیخوای؟ هیچ معونه نداره، هزینه هم نداره، هیچ. یه علم بیشتر میدم، قدرت بیشتر میدم، امکانات بیشتر میدم، میخوای یا نه؟ آدمای عادی معمولی میگن میخوام. این میخامه یعنی بیا در جایی که بهتر و بیشتر و بالاتر رو به دست بیاری، میخوام اینجا باشم. جلسه گذشته عرض کردم که جریان اون درخته توی بهشت برزخی و حضرت آدم که از این درخت نخورید، اون درخته چی بود جریانش؟ یک صورت درختی که دارای جذابیت فوق‌العاده منحصر به فرد بود. یعنی تمام بهشت مثل این که اینجا الان یه چیزی پدید بیاد، شما هر چه نگاه کنی ببینی با همه چیزهای دیگه فرق داره، بعدم یک جذابیت کاملا خاصی داره، همش میخوای اینو نگاه کنی، همش هی میخوای دست به این بکشید این چیه، تمام چشم و گوش و دل تو رو برده. خب میخوای اونو داشته باشی؟ میخوای با اون متصل بشی؟ میخوای سر از کارش در بیاری یا نمیخوای سر از کارش در بیاری؟ آدمای عادی میخوان سر از کارش در بیاری، چون فرق داره با چیزهای دیگه و جذبه داره، یعنی یه چیز برتری داره. اون درخته این شکلی بود. شما فکر میکنید امثال بند و غیره تو همون شرایط قرار بگیریم، اون درخته ما رو وسوسه نمیکنه که بعد بگیم خب چرا ما اومدیم تو این دنیا، تقصیر حضرت آدم بود، حالا چرا من اینجا اومدم؟ یا بنی آدم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آی آدم ها با هم قول و قرار نذاشتیم، الم اعهد الیکم، با هم قول و قرار نذاشتیم که لا تعبدوا الشیطان، دل به شیطان نبندید. شیطان رو هم بخوایم یه تفسیری ترجمش کنیم اینطوری میشه، دل به خیالاتتون نبند، دل به زیاد خواهی هاتون نبندید. آی آدمی زاد، آی آدم ها، با هم قول و قرار نذاشتیم که دل به زیاد خواهی ها و خیالات خودتون نبندید. انهو لکم عدو مبین، یک دشمنی آشکار داره با شما. دشمن کارش چیه؟ کارش از بین بردنه، شما رو از بین میبره. و ان اعبدونی، یعنی با هم قول و قرار نذاشتیم که فقط من رو بپرستید. این بپرستیده معنیش چی میشه؟ که اصل عهده، اصل عهد اینه. بپرستیده معنیش چی میشه؟ حواستون با تمام وجود به من باشه. با هم قول و قرار نذاشتیم حواستون به شیطان و خیالاتتون نباشه و حواستون با تمام وجود به من خدا باشه. این قول و قرار رو با هم نذاشتیم. هازا صراط مستقیم، اگه میخواید راه کوتاه مستقیم و استوار رو طی کنید اینه، حواستون به من جمع باشه. این حواستون جمع باشه، دل به من خدا بدین، نیتها، احساسها، رفتارها، اینها راه مستقیمه. لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، اون خیالات، اون شیطانه، اون وسوسه ها نسل‌های فراوانی را قبل از شما، آدم‌های بیشماری را قبل از شما از راه به در کرد. از بین رفتن، ابدیت و آخرتشون خراب شد. افلم تکونو تعقلون، این تعقلونه یعنی چه؟ یعنی شما هم مثل اونها زندگی کنید، همون میشه. از روش زندگی اونها، خصوصیات اونها درس بگیرید، مثل اونها زندگی نکنید. توی همین محاکمه هایی که از برخی از این اختشاشگرها انجام میشه منتشر میکنن، یا تو این فضا هیچی، اونایی که توی زندانن، یکی از کارهای لازم برای خیلی از جوانها توی دبیرستان، چه دختر چه پسر، اینه که اردو ببرن اینا رو به مراکز کانونهای اصلاح و تربیت. یعنی نوجوانهایی که خطا کردن، کیفر براشون صادر شده، رفتن زندان، اسم زندان نوجوانان کانونهای اصلاح و تربیت، اردو ببرند با این افرادی که توی زندانند، با هم بشینند یه گپ و گفتی داشته باشه که ببینه یه کسی عین خودش چطور طی کرده اومده به این جرم کردن رسیده و الان به مجازاتش و الان چه احوالی داره، تا دریافت کنند که منم یه کسی مثل او هم و در مظنه رفتارهای او قرار دارم. همونطوری، عین همون. اگر آرزوها و خیالات و تمایلات و دوست داشتنهام و رفیقهام و اینا همون شکلی باشه، آخر منم همینجاست. جمله هایی که معمولا این افراد میگن چیه؟ میگن ما اینطوری بودیم، شما این کارا نکن، شما در این شرایط قرار نگیر. لقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. همش برمیگرده به خودمحوری. تو خودمحوری همش برمیگرده به زیاده خواهی، همش برمیگرده به زیاده خواهی، همش برمیگرده به رفاه طلبی، لذت طلبی بیشتر. دوباره تاکید میکنم، رفاه خوب است، رفاه عرفی، رفاه متعادل، فکر انسان، بدن انسان، خصوصیات انسان، نیازهاش برطرف بشه، فکر فارغی پیدا کنه، بتونه عبادت کنه. تو چرخه کار، استراحت، کار، کار، استراحت، کار. میگیم چرا کار میکنی؟ میگی اسباب استراحت فراهم کنم. میگیم خب الان چرا داری استراحت میکنی؟ میگی برای اینکه فردا بتونم کار کنم. همینطوری داره میچرخه. چه چیزی انسان رو از این چرخه در میاره؟ اینکه من کار میکنم تا بتونم استراحت کنم، استراحت میکنم تا فکرم فعال بشه، تمرکز فکری پیدا کنم، بتونم تعقل خودم رو، توجه های قلبی درونی خودم رو تکون بدم، بعد دوباره فرداش برم کار بهتر انجام بدم، دوباره بیام استراحت کنم، یه درجه بالاتر، فکر بالاتر. همینطوری اینطوری بچرخه بره بالا. و الان مثل من همینطوری داره، مثل این اون دور آسیا داره میچرخه. هر وقت به واسطه آسایش و آرامش، در آسایش و آرامش، هر وقت فکرمون تکون نمیخوره، یعنی حاضر بشیم یه خورده به کل زندگیمون، کجا میریم، چی کار داریم میکنیم، به خود خداوند، عاقبتمون، به اینا، اگر فکر نمیکنیم، اون استراحته داره تلف میشه. لا خیر فی سمتن لیس فیه تفکر، در سکوتی که درش تفکر نیست خیری نیست. چرا؟ چون فرد همینطوره داره خیالات خودش رو دور میزنه. اینا مهارت‌های زندگیه. خیلی راحت میتونیم از اینجا که میریم، دوباره شب که میخواییم بخوابیم، راحت که خوابیدیم، دور بزنیم تو خیالات روزمون و دور بزنیم تو خیالات فردامون. خیلی وقتا میتونیم شب که میخواییم بخوابیم از کار خواب رو بگیم، به این از کار خواب یک توجهی بکنیم. سه تا قل هو الله، یه آیت الکرسی، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. سوره آیه آخر سوره کهف، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. یه دور تسبیحات اربعه و همینطور لا اله الا الله بگیم تا خوابمون ببره. اولیاء خدا میگفتن که نصف زندگی انسان تو توی خواب میگذره. توی خواب هم انسان باید حرکت کنه. حرکت روح به اینه که در حال توجه به خدا خوابش ببره. الان با موبایل خوابم میبره. تو موبایلم چی میخونم؟ یا یه سری چیزهای سیاسی، یا یه سری چیزهای ورزشی، یا یه سری لطیفه و فکاهی، یا فیلم تماشا میکنم و تو خوابم ببره. و وقتی اینطوری میشه اون روح انسان هم تو همون مدار کار میکنی. به هر چی فکر میکنی توی خواب هم تو همون فضا حرکت میکنی. هر کس انجام بده برنده است. هر کس هم همینطوری اینا رو بشنوه و بره مثل من بازنده است. این آموزه عهد، آموزه عهد، علم عهد الیکم، مگه باهاتون قرار نذاشتیم؟ عهد دو طرفه است. دو طرفه است یعنی چه؟ یعنی مثل این که خداوند به انسان میگوید ببین اگه این کار انجام بدی من این امتیازاتو بهت میدم. یا طرف مقابل انسان می خدای من این کار انجام میدم تو اینا رو به من بده. اوفو به عهدی اوف به عهدکم در سوره بقره. خطاب بنی اسرائیل خداوند می فرماید، خطابم عامه، شما به عهد من وفا کنید. عهد من یعنی چه؟ یعنی حواستون به من باشه، هم در فکر، هم در احساس، هم در رفتار. اوف به عهدکم، منم به شما قول دادم که یک ابدیت نورانی با حضور خودم در اختیارتون قرار میدم. منم انجام. اینا مراتبم داره، صرفا مربوط نیست به این که فقط همینه. تو همون آیه شریفه این است که اوفو به عهدی، یعنی شما از هر گونه توجه به خدایان، این خدایان فقط بت‌ها نیستند، فقط گاو و گوساله پرستی بنی اسرائیل نیست، یعنی هر چیزی غیر از الله که وجود بی نهایت خود بنیاده، غیر از اونا به هر چیز دیگه دل ببندی که محدوده تمام شدنیه. خداوند میگه به اینا دل نبند، بیا فقط سراغ من. اوف به عهدکم، عهد اون تو اون آیه خاص این بوده که شما را در سرزمین مصر از نیل تا فرات براتون گسترش میدم، اونجا قرار بگیرید، در اختیارتون قرار میدم. خداوند و من اوفا به عهدهی من الله، خداوند تمام این عهدها رو با تمام توان و قدرت بی نهایتی که داره، چه کسی بهتر از او اینها رو وفا می کند؟ آموزه عهد اونقدر مهمه که دین یهود و مسیحیت روی عهد سوار اصلا. اونایی که ادیان می خونن، اگر یه سر و کاری با این مباحث و کسان دیگری که سر و کاری با اینا داشته باشن یک مرور اجمالی بکنن، میبینن که یهودیت و مسیحیت اصلا روی عهد خدا سواره. اسم تورات و انجیل را عهدین میگویند. تورات عهد قدیم، انجیل عهد جدید. یعنی تورات و انجیل عهد خدا با مردم بوده که خداوند بیان کرده اینا رو در اختیارتون قرار میدم، به اینا عمل کنید، من هم یک ابدیت نورانی با تمام امکانات رو هم در دنیا هم در آخرت در اختیارتون قرار میدم. و به همین عهد عمل نکردن. این آموزه عهد به چی برمیگشت؟ پرستش. پرستش به چی برمیگشت؟ حواستون و دلتون پیش من باشه. اگه کسی حواسش و دلش پیش خدا باشه در حال پرستشه. پرستش صرفا نماز نیست، با تمام وجود قلب را به خداوند واگذار کردن. عهد مسئولیت پذیریه. عهد مسئولیت پذیریه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، یعنی یه مسئولیت به دوشتون گذاشتم. اون مسئولیت چیه؟ همیشه حواستون به من جمع باشه. آدم برای اینکه اینا رو داشته باشه، جلوی چشمش مذکرها، یادآورها، نوشتجات، تصویرها، صداها، چیزهایی رو تو زندگیش فعال کنه، جلوی چشم و گوش و زبان و دستش و پاش، که اینها همیشه یادآور خداست. با کی نشست و برخاست کنیم؟ من یذکر و کم الله رؤیته. وقتی میبینیش یاد خدا بیفتی. این هم در مورد آدمه، هم در مورد یه جمله است، هم در مورد یه تصویره، هم در مورد یه صداست، در مورد همش هست دیگه. ملاکش یکیه. عهد خدا با حضرت آدم، با حضرت نوح، با حضرت ابراهیم، با حضرت موسی، با حضرت عیسی، با پیغمبر، با شیعیان، اینا امام صادق علیه السلام فرمود نحن عهد الله. عهد خدا ما هستیم. به اصطلاح بحث‌های تفسیری اصطلاحاً به این گفته میشه جری و تطبیق، یعنی جریان اون مفهوم بر روی مصداق. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، یعنی سراغ غیر معصوم نرو، سراغ معصوم بیا، اونجا صراط مستقیم است. تمام موارد اینا به مادونم جاری میشه. اولیاء خدا عهد خدان. هر جایی که دل به خدا بستن، توجه به خدا فعال بودن اونجا هست، من باید اونجا حاضر باشم. توی دعای ابو حمزه چی داریم که مذهب میفهمه خدایا نکنه جاهایی که مجالس العلماء هست، جاهایی که اهل خدا و اهل ذکرن، تو وقتی نگاه کنی مرا اونجا نیابی. لعلک فقط تنی، نکنه من اونجاها نبودم. از اون طرف تو مجالس بطالین اونجاها همیشه منو دیدی. دیگران نشستن حواسشون به خداست، من خوابم. صبحای جمعه ندبه میخونن، من خوابم. شبای جمعه دعای کمیل میخونن، من دارم تلویزیون تماشا میکنم. ایام مختلف افراد مختلف نشستن دنبال معارف میگردن، من همینطوری دارم به قضایای روزمره میچرخونم و دارم گپ و گفته با این اون انجام میدم. صحبت این نیست که آدم تفریح نکنه، استراحت نکنه. صحبت سر اینه که اصل وقتش داره به چی میگذره، اصل وقتش با کیا داره میگذره. تا وقتی رابطه هامون رو، ورودی های چشم و گوشمون رو یه تغییری توش ندیم، تا وقتی این کار نکنیم تغییر نمی کنیم. حتی شرایط اگه خوبه، تا وقتی رابطه هامون با افراد و محیط ها رو یه درجه بالاتر نبریم، شرایطمون تغییر نمی کنه. بریم بگردیم کجاها بهترین هاست، با اونجاها مرتبط بشه، اونجاها حضور داشته باشه. در یه عبارت دیگه توی روایت پیغمبر می‌فرماید که لا دین لمن لا عهد له، کسی که اهل تعهد و مسئولیت پذیری نباشد. عرض کردم عهد و مسئولیت پذیر، کسی که مسئولیت پذیر نباشه پیغمبر می‌فرماید دین نداره. چرا؟ چون در مسئولیت‌ها یعنی حق و حقوقی هست، من باید اون حق و حقوق رو ادا کنم، چرا باید ادا کنم؟ چون خدا اون حقا رو گذاشته. خدا از من میخواد این حقوق رو ادا کنم. وقتی من مسئولیت پذیر نیستم، یعنی خداوند در زندگی من نقشی ندارد الا یک خدای مجسمه یه گوشه ذهنم که هر وقت گرفتار میشم بهش میخوام مراجعه کنم. افراد میبینید حرم زیارت میرن، تو زیارت حرم بعضی ها همیشه میرن، بعضی ها هر وقت گیر میکنن میرن حرم. بعدم که میرن حرم با خود حضرت خیلی کار ندارن، با معجزه های حضرت کار دارن. یا ببین من الان گرفتار شدم، تو یه قدرتی داری، این گرفتاری من حل کن، من برم، حل کن من برم. نمیاد بگه حل کن من اینجا بمونم، گرفتاری من حل کن من اینجا بمونم، نه این که برم. لا دین لمن لا عهد له، کسی اگه مسئولیت پذیر نباشه، اگه مسئولیتی به گردنش درست ادا نکنه، این درجه دینداریش مشکوکه. هرچی مسئولیت پذیری قوی تر، درجه دینداری بیشتر. عرض کردم قبلا که یکی از شاخصهای فرد بالغ، بالغ عقلی، بلوغ عقلی، مسئولیت پذیری. مسئولیت پذیری یعنی چه؟ یعنی بداند طرف مقابل چه نیازهایی، چه حقوقی دارد، من تلاش کنم اونها رو برطرف کنم. و شاخص فرد بالغ هرچه مسئولیت پذیری بیشتر، بلوغ عقلیش بیشتر. مسئولیت پذیری یه نفر نسبت به فقط خواهر برادرشه، یه نفر نسبت به خانوادهشه، یه نفر نسبت به همسر و بچه هاشه، یه نفر نسبت به فامیلش مسئولیت پذیری احساس میکنه، مسئولیت احساس میکنه نسبت به خودش. یه نفر نسبت به محل کار و همکاراشه، یه کسی نسبت به شهرشه، یه کسی نسبت به مملکتشه. حالا خیلی از این چیزایی که داریم میبینیم، فارغ از دین و ایمان ها، فارغ از دین و ایمان، مسئولیت پذیری نسبت به یه ملت، نسبت به یه مملکت، نسبت به مردم، اون کسی که میاد همه چی رو داغون میکنه، این چه روحیه‌ای داره؟ پس فردا این مگه میتونه مسئولیتی رو قبول، این غیر از خودش هیچ چیز دیگر رو نمیبینه. اون کسی که مواد مخدر مصرف میکنه، غیر از خودش و لذتی که میبره هیچ چیز دیگر رو نمیبینه دیگه. اون کسی که مشروب میخوره غیر از خودش هیچ چیز دیگر نمیبینه. اون کسی که به نامحرم نگاه میکنه، این یعنی چه؟ یعنی هیچ مسئولیتی را نسبت به دیگری نمیپذیره که در حریم او وارد نشود. یه بار توی جلسه ای توی یکی از دانشگاه ها، آمفی‌تئاتر دانشگاه بود، یه طرف خانما نشسته بودن، یه طرف آقایون. من به سمت آقایون نگاه میکردم، یه کاغذی وسط صحبت دادن، کاغذ نوشته بود مگه ما آدم نیستیم به ما نگاه نمیکنیم. من اونجا گفتم که من برای شما حریمی قائلم، اجازه نمیدم به خودم در حریم شما ورود کنم. نه اینکه شما آدم نیستید، شما آدمی دارای حرمتی هستید که من به خودم اجازه نمیدم در حریم شما ورود کنم. به این خاطر من به شما مستقیم نگاه نمی کنم. اینا مسئولیت پذیری ها رو توی زندگی ما بایستی که جدی بگیریم. خب این آیه 60 سوره یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، مگه قول و قرار نذاشتیم که حواستون فقط به من باشه، دل به شیطان ندهید. تو بعضی از تعابیر لا تتبعوا خطوات الشیطان. قبلنا توی اوائل گفتگوهامون روش درک آیات رو یه مقایسه که کار مقایسه ای آیات با هم بود و یه خورده پیگیری کردیم که اینجا در آیه دیگری این گونه گفته شده، اینجا میشد همون گفته بشه ولی گفته نشده، پس دلیلی داره. در آیات دیگه خداوند میفرماید لا تتبعوا خطوات الشیطان، اینجا میشد گفته بشه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تتبعوا خطوات الشیطان، میشد گفته بشه، اما گفته شده لا تعبدوا الشیطان. فرقش چیه؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان یعنی دنبال شیطان نرید، دنبال نقشه هاش، قدم به قدم نقشه میکشه، قدم به قدم جلو میاد، حواستون باشه جا پای قدم های او نذارید. لا تعبدوا الشیطان یعنی دل به شیطان ندهید، حواستون به شیطان نباشه. شیطان هم گفتیم یعنی چه؟ یعنی خیالات. مقصودم این نیست که موجودی به نام شیطان خودش یه موجود نیست، نه، کارش اینه، ابزارش اینه، خیالات و وسوسه ها و افکار رو هی تو ذهن آدم جولان میده، زیاده خواهی ها، خودمحوری ها. به اینا دل ندید، حواستون نباشه، حواستون فقط به خداوند باشه. آیه بعدی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همین آیاتی که مربوط به جریان حضرت آدم بود که از 4 آیه بعدی که یا بنی آدم داره مربوط به این جهت، سوره اعراف آیه 26 تا 35. مورد اول، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، که دقیقا دنباله توضیحات همین آیه قبلی که گفتگو کردیم، افتنان لا یفتنن نکم یعنی مبادا شما رو گول بزنه، افتنان گول زدن، فتنه به معنای امتحانه، کلمه فتنه مثلا انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه نفر اومده بود میگفتش که مگه نگفتن اموالکم و اولادکم فتنه؟ خب پس ما چرا خودمون به فتنه مبتلا کنیم؟ چرا بچه دار بشیم بخوام به فتنه مبتلا کنیم؟ فتنه یعنی آزمون، امتحان. و تا امتحان ندیم عبور نمی کنیم، رشد نمی کنیم، از یه مرحله به مرحله دیگه نمیتونیم بریم. لذا اموال و اولاد رو باید داشته باشیم، در این امتحان ارتباط با اونها سربلند بیرون بیایم، یعنی طبق رضای خدا با اموالمون، طبق رضای خدا با اولادمون رفتار کنیم. اینجا هم لا یفتننکم الشیطان یعنی میزان اون آزمون و امتحان و گول زدنی که شیطان داره خیلی زیاده، خیلی در معرض خطرین، که با تأکید میاد به قول طلبه ها نون تأکید داره، لا یفتننکم الشیطان، مبادا مبادا گول شیطان رو بخورید، کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطوری که پدر مادرتون حضرت آدم و حوا رو از بهشت خارج کرد. این لا یفتنن نکم طبق توضیحاتی هم که قبل عرض کردم معنیش میشه چی؟ با همون توضیحی که راجع به درخت دادم، مبادا گرفتار جذابیت ها بشوید. من نمیدونم راجع به اهمیت این جمله چقدر بگم. مبادا گرفتار جذابیت ها بشوید، چه جذابیت مالی، چه جذابیت بدنی، چه جذابیت چهره‌ای، جذابیت علمی، جذابیت قدرتی، جذابیت فامیلی، یعنی اون چیزایی که احساس، خوب دقت کنید، اون چیزایی که احساس برتری به آدم میده. هر جا احساس میکنیم برتری داریم در درونمون ایجاد میشه، داریم اشتباه میکنیم. و هر جا احساس میکنیم که کوچکی، ناتوانی، ناداری در مقابل چی؟ در مقابل این هستی، در مقابل خداوند، در مقابل دیگران درمون داره، رو این روحیه ها، نه ناتوانی به معنای جسمی و افسردگی و بیچاره شدنی که بخواید زمینگیر بشی، مقصود این نیست. این روحیه وقتی در ما ایجاد میشه داریم درست سری کنیم. و هر جا احساس میکنیم برتری های چشم اونو گرفته، اونم میخوام. چیزی رو باید بخوام که خدا میخواد. خدا یا تو میخوای من تلاش کنم اموال بیشتر به دست بیارم، از راه حلال گسترش به اهل و عیالم بدم، به دیگرانم امکانات بدهم، به اندازه که تو میخواهی من انجام میدم. خدا هم داد، الحمدلله، برای دیگران در اختیار قرار میده. ولی حس این که بیشتر میخوام نه، حس این که چشممو گرفته باشه. مبادا چشمتون به چیزهای جذاب خیره بشه و عقل و ذهنتون رو ببره. خیلی از افرادی که توی جامعه مبتلای به روابط مختلف میشن با افراد مختلف به خاطر این جذابیت‌های لحظه‌ای و آنیه، بعد هم میبینی ارتباط‌های موقت هم برقرار میکنن، بعد دیگه تمومی نداره که. وقتی نفس اینطوری بشه، عادت کنه که هی جذابیت‌ها رو بخواد، تمومی نداره دیگه. دائم باید دنبالش بدوه. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، مواظب باشید جذابیت ها شما رو گرفتار نکنه. اینا رو به خودمون مرور کنیم. چه چیزایی چشممون رو گرفته؟ خونه فلان کس، ماشین فلان، نمیدونم فلان لباس، فلان زندگی، فلان امکانات، علم فلان کس، مقام فلان کس، چیا چشممون رو گرفته؟ اونا رو از زندگیمون حذف کنیم، یعنی روش کار کنیم، بنویسیم بقا اینا برای من نباید مهم باشه، من تلاش خودم رو بکنم اون چیزی که خدا میخواد پیاده بشه، میخواد این به دستم برسه، میخواد نرسه. امیدواریم خدا من به حق محمد و آل محمد به هممون توفیق عقل و علم و عشق خودش عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد سلام.